مذاکرات هنوز منتشر نشده است. با این حال پاکستان همچنان ادعا می کند که در افغانستان پناهگاه های تروریستی وجود دارد و تنش ها و اختلافات میان دو طرف در این مورد ادامه دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
20 فوریه مصادف با روز جهانی عدالت اجتماعی است. این روز در حال در جهان گرامی داشته می شود که شمار از شهروندان در افغانستان می گویند نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به ویژه بر زندگی زنان و خانواده های آسیب پذیر تأثیر جدی گذاشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش سنا کاکر بشنوید.
همزمان با 20 فوریه روز جهانی عدالت اجتماعی، شماری از شهروندان افغانستان میگویند عدالت اجتماعی در عمل برای آنان تحقق نیافته و چالش های جدی بر سر راه برابری حقوقی و اجتماعی وجود دارد. بهار دختری که پس از محدودیت های طالبان از آموزش محروم شده در صحبت با رادیو آزادی میگوید
با دختران افغان مثل خودم عدالت اجتماعی هنوز یک رویا است و این روز یادآور ازی است که چی حقوق از ما گرفته شده و ما از کدام حقوق خود محروم هستیم. ما امیدوار هستم روز برسه که در افغانستان همه ما بتانیم از عدالت اجتماعی صحبت کنیم و فرصت ها، حقوق، آزادی ها به همگی، به زنا و مردا و در هر طبقه اجتماعی یکسان باشه.
یکی از زنانی که پس از وضع محدودیت ها بر کار زنان شغل خود را از دست داده و نه حسنامش در گزارش ذکر شود نیز میگوید که وضعیت کنونی بیش از هر زمان دیگر عدالت اجتماعی و دسترسی برابر زنان به فرصت های اقتصادی را در افغانستان زیر پرسش برده است.
وضعیت فعلی زنان افغانستان خیلی وخیم است از نگاه اقتصادی، چون هم طرف دولت محدودیت ها وضع شده و هم در اجتماع مردمی افغانستان کار پیشی وجود نداره که زنان از اون طریق همرا رعایت کنند و این وضعیت تاریکی، فقر، بی انضباطی اقتصادی را در اجتماع مردم افغانستان ایجاد کرده.
حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت محدودیت های گسترده بر آموزش، کار و رفت آمد آزادانه زنان بدون محرم وضع کرده است. اگرچه مقام های طالبان بارها تاکید کردند که حقوق همه شهروندان به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما بسیار از زنان و دختران افغان این ادعا را در عمل قابل قبول نمی‌دانند. در کنار آن شماره از مردان نیز می‌گویند وضعیت اقتصادی و اشتغال در کشور پس از حاکمیت طالبان بدتر شده و فقر و بیکاری افزایش یافته است. یک باشنده کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا در صحبت با رادیو آزادی گفت
بعد از حکومت طالبان نه تنها کار کم شده بلکه فرصت ها مادنانه نیست. بسیار از خانواده و ویژه خانواده کنانوار خود را از دست دادن در وضعیت بسیار دشوار قرار دارند. وقتی فقر اینقدر زیاد شود و مردم به کار و کمک دسترسی نداشته باشند، عدالت اجتماعی عملا از بین می رود و فاصله میان فقیر و دارا هر روز بیشتر می شود.
بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی، فقر و بیکاری در افغانستان به گونه بی سابقه افزایش یافته و میلیون ها تن به کمک های بشر دوستانه و حمایت های اقتصادی نیاز دارند. در مقابل، مقام های طالبان می گویند وضعیت اقتصادی به اندازه ای که از سوی سازمان های بین المللی گزارش می شود وخیم نیست. شهروندان افغانستان اما در حال از عدم تحقق عدالت اجتماعی سخن می زنند که 20 فوریه مصادف با روز جهانی عدالت اجتماعی است. این روز همه ساله به هدف برجسته ساختن اهمیت برابری، کاهش فقر و تضمین حقوق برابر برای همه شهروندان در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته می شود. عدالت اجتماعی به معنای آن است که هر فرد در جامعه بدون تبعیض جنسیتی، قومی یا اقتصادی بتواند با آموزش، خدمات صحی، فرصت‌های شغلی و یک زندگی مناسب دسترسی داشته باشد. کارشناسان اجتماعی تاکید می کنند که بدون دسترسی برابر به آموزش، کار و خدمات اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی در کشور ممکن نخواهد بود. عبدالرزاق عدیل، کارشناس مسائل اجتماعی در صحبت با رادیو آزادی گفت
محدودیت های وضع شده بر زنان در افغانستان عدالت اجتماعی را به طور جدی به چالش کشیده و متاسفانه موجب تعمیق فقر، بیکاری و نابرابری شده است. محرومیت نیمی از جامعه از آموزش و کار نه تنها نقص حقوق اساسی انسانی است بلکه مانع توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی نیز می شود. تحقق عدالت اجتماعی در افغانستان با چالش اپارتاید جنسیتی روبرو است.
روز جهانی عدالت اجتماعی از سوی سازمان ملل در سال 2007 میلادی به هدف ترویج برابری اجتماعی، کاهش فقر و تقویت همبستگی اجتماعی در جهان نامگذاری شد و برای نخستین بار در سال 2009 میلادی به گونه رسمی گرامی داشته شد. موضوع روز جهانی عدالت اجتماعی در سال 2026 میلادی توانمندسازی شمولیت، پر کردن شکاف‌ها برای تحقق عدالت اجتماعی عنوان شده است. این موضوع بر ضرورت سیاست‌های فراگیر و اقدام‌های هدفمند برای کاهش شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان تاکید می کند. در حالی که جهان از روز جهانی عدالت اجتماعی گرامی داشت می کند، شماره از شهروندان افغانستان می گویند عدالت اجتماعی زمانی معنی پیدا می کند که مردم به ویژه زنان و دختران در عمل با آموزش، کار و خدمات اساسی دسترسی برابر داشته باشند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین تا کنون این سوال مطرح می شود که آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم ها می تواند چین را وادار سازد تا حمایت خود از مسکو را کاهش دهد یا خیر؟ آرش همایون با برخی جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد.
از فوریه 2022 میلادی که روسیه تهاجم تمام عیار بر اوکراین را آغاز کرد، سیاستگزاران غربی در این مورد بحث کردند که آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌ها می‌تواند چین را وادار سازد تا حمایت خود از مسکو را کاهش دهد یا خیر. اما با ورود این جنگ به پنجمین سال آن، حمایت چین عمیق‌تر شده و به گفته مقامات ارشد اروپایی که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کردند، چین از طریق خریداری انرژی، تأمین مواد معدنی حیاتی برای تولید تیارات بی پیلوت و جریان مداوم محصولات مصرف دوگانه مانند مایکرو الکترونیک و تجهیزات صنعتی، یک شریان حیاتی اقتصادی را برای روسیه فراهم کرده است. یک دیپلمات اتحادیه اروپا که نخواست نامش افشا شود گفته، به همین دلیل است که ما گفتگوهای دائمی با چینی ها داریم تا آنها را به این نقطه اجتناب ناپذیر متوجه سازیم. مقامات و تحلیلگرانی که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کردند میگویند چین از ارائه کمک نظامی مستقیم خودداری کرده، اما همکاری اقتصادی، تکنولوژیک و دیپلماتیک خود با مسکو را به گونه پیوسته گسترش داده. به گفته آنها این رابطه روبه عمیق احتمالاً در سال جاری بیشتر از پیش گسترش خواهد یافت و تلاش‌های حکومت‌های اروپایی برای تاثیرگذاری بر پیکینگ را دشوارتر ساخته. تحلیلگران میگویند مقامات چینی در آغاز از پیامدهای اقتصادی جنگ نگران بودند، اما بعد به این نتیجه رسیدند که این درگیری به نفع پیکینگ است، زیرا اروپا را به جای آسیا بر اوکراین متمرکز نگه می‌دارد. تأثیرات اقتصادی پیش بینی شده نیست تا حال برای چین ناچیز بوده و عمدتاً به پالایشگاه‌های کوچک مستقل نفت و شرکت‌های خصوصی بدون ارتباط عمده با اقتصاد بزرگ محدود باقی مانده. از فوریه 2022 بروکسل شماری از شرکت‌های چینی را به فهرست سیاه افزوده و آنها را بخش از زنجیرهای تأمین یا جریان‌های مالی مرتبط با تلاش‌های جنگی روسیه دانسته. انتظار می‌رود که این فهرست در 20مین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا که در 24 فوریه در 4مین سالگرد تهاجم روسیه بر اوکراین منتشر می‌شود، باز هم گسترش یابد. اکنون چین بیش از 40% صادرات نفت روسیه را به خود اختصاص داده و به تأمین کننده اصلی محصولات مصرف دوگانه با اولویت بالا تبدیل شده. افزون بر این، شی جین پینگ رهبر چین با دیدارها و در مجموع 19 تماس تلفنی از زمان آغاز تهاجم تمام عیار مسکو بر اوکراین به کاهش فشارهای دیپلماتیک بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کمک کرده. گونر ویگان، مقام ارشد سابق اتحادیه اروپا و پژوهشگر بنیاد مارشال جرمنی، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
چین نمیخواهد روسیه شکست بخورد، اما در عین حال نمیخواهد که یک روسیه پیروزمند را در کنار خود داشته باشد. بنابراین نمیخواهد روابطش با اوکراین را قطع کند و همزمان تاکید میکند که از تمامیت ارضی اوکراین حمایت میکند.
روابط چین و روسیه در دهه‌های اخیر تحت رهبری شی و پوتین از رقابت دوران جنگ سرد به همسویی نزدیکتر تغییر یافته. مقامات غربی میگویند که به اعتمادی میان پیکینگ و مسکو همچنان وجود دارد، اما مخالفت مشترک آنها با فشارهای غرب بر این اختلافات غلبه میکند.
بیشتر از خبر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تیم ملی کرکت افغانستان با یک برد پرقدرت در آخرین دیدارش در برابر کانادا به سفر خود در رقابت‌های جام جهانی 20 اوره پایان داد. شماری از هواداران کرکت میگویند هرچند حذف افغانستان از این رقابت‌ها ناامید کننده بود، اما پیروزی قاطع در آخرین دیدار امیدها برای آینده این تیم را زنده نگه داشت و نشان داد که بازیکنان افغان توان رقابت با تیم‌های مطرح جهان را دارند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
افغانستان در جام جهانی بیستوره کرکت پس از انجام آخرین دیدار مرحله گروهی از این نقابت ها خداحافظی کرد. تیم ملی کرکت افغانستان روز پنجشنبه 30 دل با پیروزی قاطعی در برابر تیم ملی کرکت کانادا با حضور خود در این نقابت ها پایان داد. این پیروزی دومین برد افغانستان در مرحله گروهی بود، هرچند برای راهیابی به دورهای حذفی بسنده نبود. با این حال هواداران کرکت این برد پرقدرت را پایان خوبی برای حضور افغانستان در جام جهانی می دانند. رفیع الله یکی از هواداران روز جمعه اول حود در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هرچند که تیم افغانستان یعنی تیم کرکت ما در رقابت ها ناامید کننده بود، مگم برد تیم افغانستان در آخرین مسابقه همراه کانادا امیدها برای آینده تیم را زنده کرد و نشان داد که بازیکنان افغان توان رقابت با تیم های مطرح جهان را دارند و می توانند انشالله. در مجموع سفر افغانستان یک سفر خوب بود، ولی اگر تیم افغانستان با مسابقات دیگر نیز سود می کرد خیلی خوشحال می شدیم. پس نصیب و قسمت باز هم ما تیم خود همیشه وقت حمایت میکنیم.
خاطره یکی دیگر از علاقه‌مندان کرکت که تمامی رقابت های این جام را دنبال کرده نیست برای رادیو آزادی گفت:
موږ بدبختی دا و چې د زموږ لوبډله په ډیره سخته
بعد چانسی ما این بود که تیم در گروه بسیار دشوار قرار داشت. آغاز رقابت ها برای ما چندان خوب نبود، اما در دو بازی پایانی بازگشت بسیار خوبی داشتیم. اینها قهرمانان ما هستند و همیشه از آنان حمایت میکنیم. تیم ملی همواره لبخند بر لب های ما آورده است.
لوبډله تل زمنګ په خلوبانی خنداره اوستیده.
این دیدار در شهر چنای هند برگزار و با بیتنگ افغانستان آغاز شد. افغانستان در 20 اوور تعیین شده با از دست دادن 4 ویکت 220 هدف تعیین کرد. بیشترین نقش را در ثبت این هدف ابراهیم زدران داشت که با 95 دوش بدون اوت در برابر 56 توپ بهترین ایننگ تیمش را به نمایش گذاشت. در پاسخ تیم کانادا در بخش بیتینگ نتوانست فشار توپ اندازان افغانستان را تحمل کند و در پایان باز دست دادن 8 ویکت تنها 118 دوش به دست آورد. آگاهان بخش کرکت از جمله محمد لایق سمون درباره نقاط ضعف تیم ملی افغانستان در این رقابت ها به رادیو آزادی گفت:
یکی از عوامل عمده این است که ما رقابت های بین المللی کمی انجام داده ایم و سیریز ما با تیم های جهانی در نیست حساب است. همچنان در توپ‌اندازی تیز کمبود های وجود داشت که از چند سال بدین سو تیم با آن روبرو است. در فیلدینگ نیز مشکلات داشتیم.
افغانستان در دیگر مسابقه های مرحله گروهی نیز به میدان رفت. این تیم در 8 فوریه در برابر نیوزلند و در 11 فوریه در برابر آفریقای جنوبی شکست خورد. اما در 16 فوریه توانست تیم امارات متحده عربی را با تفاوت 5 ویکت شکست دهد. در مجموع افغانستان با وجود نمایش های امیدوار کننده نتوانست جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد و با 2 پیروزی در مرحله گروهی از رقابت ها کنار رفت. رقابت های جام جهانی کرکت 20 اوور به میزبانی مشترک هند و سریلانکا برگزار شده و دیدار نهایی این جام قرار است به تاریخ 8 مارس برگزار شود.
پیام ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر بسم فهم دارم. دمی راستای کار جوانا هیچ ارگان دهی برای توجه نمی کند، هیچ رسانه دهی برای کدام حرف نمی زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین امیر بشنوید. السلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی به مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونند بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشتن نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسند، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونند که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشند و تحمل شنیدنشون داشته باشند. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادی به خاطر همین که وقتی آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفات دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، من آرش همایون شما را به این برنامه مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. در این برنامه مهمان آزادی خانم مسعوده کوهستانی، یکی از زنان معترض که فعلا در خارج از افغانستان زندگی میکند و در عرصه آموزش دختران بازمانده از آموزش از طریق آنلاین فعالیت دارد، مهمان ما هستند. در این برنامه از خانم کوهستانی در مورد کارکردها و رهاورد زندگیش میشنویم. خانم کوهستانی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
درود و وقتتان بخیر. ممنون و سپاس از اینکه در برنامه مازینتان دعوت کردید.
خانم کوهستانی، طوری که روال برنامه مهمان آزادی است، بیاین در آغاز از دوران کودکیتان آغاز بکنیم. اینکه شما در کجا زاده شدین، دوره مکتب ابتدایی را در کجا تمام کردین؟
بسیار عالی. یک سیستم اداری که ما و شما در کشور داریم، ولو که اگر هموطنای ما و شما در خارج از کشور هم اطفالشان تولد شوه، موزادگاه جایی که پدر کلان و پدرشان می باشن امو را نوشته می کنن در تذکریشون. اگر از روی تذکره بگویم، من از کاپیسا هستم، سالی کابل، و بالاخره در کابل جوان شده و ماجرت ها را دیده و مهاجر شده و برگشته و دوباره به وطن خدمت به وطن کردیم. تحصیل کردیم و آموزش و خدمت به وطن کردیم.
خانم کوهستانی، شما مکتب ابتدایی را در کدام مکتب در کابل خواندین؟
مکتب ابتدایی را چون خانه‌ای کرایه‌ای بود، در دقیقاً که به یاد می آید در حصه اول خیرخانه بودیم. نام مکتب فراموشم شده واقعتش.
بله.
سنف اول من در اونجا خوانده بودم.
بله.
و بعد از او باز در بی بی سروری سنگری رفتم. در مو مکتب ابتدایه سنف سیر بی بی سروری سنگری رفتم. بعد از او باز مکتب پروژه تیمنی رفتم و متوسطه را در مکتب چارکلای وزیرآباد، لیسه را در لیسه عالی زرغونه.
خانم کوهستانی، دوران کودکی به طور یقین که زیباترین دوره زندگی انسان شمرده میشه. اگر لطف بکنین از خاطرات دوران کودکیتان، از خاطرات دورانی که هنوز در صنوف ابتدایی مکتب بودین قصه کنین. خاطری که برای همیشه از دوران کودکی به یاد شما مانده.
ممنون. سلامت باشین. معمولا در خانواده ما امی اطفال که بر سر زبان می آین شروع به بعضی از آموزه های دینی می کنن و بعد از او باز شروع به یاد دادن قلم و نوشتار. اینا قبل از اینکه من به مکتب شامل شوم 5 سال داشتم که به مکتب شامل شدم. البته نوشتن و خواندن در خانه نزد مادر خود یاد گرفته بودم. در خانه شروع کردیم و بالاخره در مکتب آیست آیست دوران طفلی خیلی دوری شیرین می باشه که من در دوره مکتب یکی از شاگردای صمیمی بین همصنفی های خود بودم. چی بچه ها بودن؟ دخترها و حتی استادا. روزی که من در صنف خاموش می بودم یا اشتراک را می کردم، استادا و همصنفی هایم یک رقم دلهره می شدن که یعنی چی گپ شده سر ازی که امروز خاموش است و امروی ما به تماس نشد یا سهم نگرفت در بازی های طفلانه در درس ها. چون معمولا ما زمانی که ما درس می خوندیم یک رقابت داشتیم، یکی خود درس مکتب بود، یکی آموزش مذهبی بود. مثلا قرآن کریم می خوندیم، بعضی ها احادیث حفظ می کردن و معنا و اینا را در بین صنفی خود رقابت داشتیم که تا چه قدر کی از یاد یاد داره و یا به این شکل موضوعات تفریح اگر می بود سهم می گرفتیم که کی بتانه اول شوه، کی می تانه که بیشتر سهم بگیره. بیشتر خود در دوران متوسطه استاد ما یکی از دختر خانمای جوان بودن که اونها تا بعد از اوقات رسمی بر ما وقت میدادن، والیبال تمرین میکردیم امروی بچه ها و دخترها یک جای. باز همیشه کوشش میکردم که اگر سرتیب نباشم لاحقل نزدیک به اونا باشم، بتونم توپ شوتر شوت بکنم خوبتر و فعالیت بیشتر داشته باشم. به این شکل باز صنفی ما بیشتر دوست داشتن که من در تیم از اونا باشم، چون بیشتر در طفلی خیلی یک طفل چابک چالاک و همیشه کوشش میکردم که در رده اول قرار بگیرم. و یک بار یادم میاد در رقابت‌های بدنی بود، تمام شاگردان دویده بودن و او در تلویزیون هم نشر شده بود. تنها ما کسی مانده بودم که آخرین نفر ما بودم که اگر ما پیش نمی شدم مکتب ما در او رقابت جایگاه اول نمی گرفت. یعنی دو سنفی ما و کسایی که از مکتب ما بوده بسیار بسیار دوش خوب می کردن در رقابت هایی که داشتن. باز من هم یکی از اونا بودم که آخرین نفر بر من رسیده بود که من باید از همون مرحله را تعیی می کردم که کامیاب شدیم و بسیار به خوبی پیش رفت. و یک موضوع دیگه بود که در دوران مکتب صنف سی بودم، همیشه بیاد دارم استاد صنف همیشه بر ما میگفت که اخبار شبکه از تلویزیون میشنویم نوشته بکنیم که هم املایتان خوب شوه هم ببینیم که برداشتتان چقدر است. باز من در اون فعالیت هم خیلی فعال بودم، همیشه فعال بودم، میشنیدم هم همو به برداشتی که خودم داشتم نوشته میکردم. با صبح بعد از اینکه از نظم تعلیم قدم مکتب خلاص می شد و تمام شاگردا به صنفای خود داخل می شدن دو نفره، بعد از او باز به شروع صنف همیشه در صنف سه یادم است استاد ما همیشه اخبار شب از ما پرسال می کرد که باز ما همیشه سهم فعال در او داشتم. بعد از این دوران و دوران لیسه زمانی که شروع می شد صنف نو ما می شم. از صنف نو به بعد ما گرچه که در صنف فعالیت داشتم، مثلا استاد زمانی که وظیفه خانگی می داد در رابطه مقاله یک موضوع را انتخاب میکردم بدون مضامین صنفی، در او هم من فعالیت داشتم، نوشته میکردم. و بعد از او من شروع به نوشتن طرح‌های ادبی با وصف طبیعت، خورشید، انسان، یعنی به مصد سوی که یک طفل 14 ساله یا 15 ساله می باشم به او احد من شروع به نوشتن طرح‌های ادبی کردم.
خانم کوهستانی، به این مسئله دوباره برخواهیم گشت. شما در جریان صحبتتان از ورزش یاد کردین، از این که والیبال میکردین و حتی در تیم والیبال شما دخترها و پسرهای همسن و سالتان یک جا والیبال میکردن. برعقیده شما من عیس یک خانم فعال، ورزش چقدر در رشد ذهنی و جسمی کودکا و نوجوانا من جمله دختران نقش مهم و ارزنده داره؟
از نگاه صحی اتو باور کنین که ورزش بیشتر از یک دوای طبیعی داره. از نگاه صحی خیلی انسان تازه نگاه میکنه و دردهایی که در وجودش میباشه اونا را دور میکنه. و از نگاه ذهنی همچنان ذهن خیلی خیلی روشن و میتونم بگویم که میتونه موارد خوبتر جذب بکنه نسبت به اینکه انسانی که ورزش نمیکنه امو انرژیایی که در وجود از او میباشه زنده میباشه، کدام حرکتی در او وجود نمیداشته باشه که بتونه از نگاه ذهنی تحرک خوبتر داشته باشه در عرصه آموزش. به این خاطر ورزش خیلی خیلی خوب است بر انسان، آن تازه و فعال نگاه میکنه.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین و خانم مسعوده کوهستانی، فعال حقوق زنان، عضو جنبش زنان معترض و استادی که از طریق آنلاین شاگردان دختر تدریس میکنم، مهمان این برنامه هستند. خانم کوهستانی، شما گفتین که از مصروفیت های دوره نوجوانی تان گفتین که یکی هم شنیدن اخبار بود و دوباره پس قصه کردن یا نوشته کردن از او، و طوری که خودتان هم گفتین این موضوع باعث شد تا شما در دوره نوجوانی که هنوز با یک دختر نوجوان 13-14 ساله بودین به طرح‌های ادبی رو بیاورین و نوشته بکنین. چقدر نویسندگی در زندگی بعدی شما نقش ارزنده تر و دائمی تر یافت و چقدر ایره ادامه دادین؟
زمانی که انسان نوشته میکنه تمام چیزایی که الهامی است که بزینش الهامی بخش میشه و دیگه چیزایی را که انسان نوشته میکنه برداشته از حقیقتهایی است که او هم حس کرده، لمس کرده، بچشون دیده، اونا را در بیان نوشتاری خود بیان میکنه و این خیلی مهم است. بعضی اوقات بعضی کسایی که مثلا دورانی که ما ناول میخواندیم میگفتن شاید چیزایی است که تخیلی گرفته شده باشه. مگر زمانی که من به نوشتن شروع کردم او چیزای تخیلی در نوشتار نمی باشه. چیزایی است که از حقیقت ها گرفته شده بیرون میشه. بالاخره من زمانی که این موضوعات را نوشته میکردم صنف ده بودم که مسائل جنگای داخلی رخ داد. ما چون اقتصاد ضعیف بود یک کتابچه 200 ورقه را گرفت و مهرای پنسل ما هر واقعیتی که رخ میداد در کابل تمامش ما دقیقه‌وار و ساعت‌وار تاریخش نوشته میکردم که چی رخ داد. البته مثل یک تایتل خبری واری بیشتر بهش پرداخت نمیدادم به خاطر از اینکه میفهمیدم که کتابچه ما زیاد مصرف میشه. مثلا یک جای راکت میخورد میگفتن این راکت از فلان جای آمد، نویت راکت اینی چیز است، اما مربوط به محل یعنی چشم دید خود را امور نشته میکردم، تاریخ نشته میکردم، باز تعداد افرادی که فوت میکردن، زخمی میشدن، اونا را هم از اخبار میگرفتم، هم از کسایی که به دست خودشان جمع کرده بودن میگفت ما به دست خود اینقدر تعداد را جمع کردیم. یعنی من این چیزها را نشته کردم تا ای که جنگای داخلی خیلی بیشتر شدید شده بود در کابل، ما ماجر شدیم به پروان. پشوار چارکار ماجر شدیم و دمی رفت آمد ماجرت بودیم که گاه پروان می بودیم و گاه کابل می رفتیم. بالاخره در دور آخری که ما پروان آمدیم و طالبا کابل را گرفتن ما در پروان ماندیم. خب در اینجا هم زمانی که طالبا هجوم آوردن خانما را تا به چشم خود می دیدیم که خمیر در دستشان، خانمایی بودن که در سرک یعنی به چشم خود از ارسی می دیدیم که روی زمین سرک طفل خود را تولد دادند. بالای مردم چقدر شکنجه صورت می گیرم، بالای خانواده ما. من تمام یار دم کتابچه خود نوشته می کردم. کتابچه از اون دوران خانه جنگی به حساب من که نشته کرده بودم تا اون وقتی یک کتابچه 100 ورقه این پر شده بود کتابچه دیگر را گرفته بودم. از اون کتابچه را معمولا همی عادتم بود در دوشه یک جای من میماندم نوشته که میکردم باز پس در دوشه در یک جای میورداشتم. تصادفی زمانی که طالبا در شهر چارکار داخل خانه که ما زندگی میکردیم اونجا داخل شدن تمام خانواده را بردن به یک تاکه، چون من در اتاقی که در منزل دو بود اونجا تنها شیشته بودم نوشته داشتم که کسی باش مزاحمت نکنه و نشته مرا نبینه و اینا، نمیخواستم که کسی ببینه. یا که آمدن داخل اتاق شدن دیدن و یکیش بالای سر من بود فکر میکنم که باسواد بود که خوانده بود که مدوران از اینا را من نشته کردم که زنا در دستشان خمیر، زن در فلان تاریخ در فلان جای ولادت کرد، طالبایی قسم کردن. اما دو کتابچه را گرفت از دست من در پیشوری چشمم هر دوش به مرمی فیر کرد. یعنی زجر و شکنجه که اینا خانواده ما را کردن، مردم ما را کردن، مردم را که میدیدم او یک طرف بر من بود و توته شدن این کتابچای من فکر میکردم که یعنی گوشت اولادای مطالب که فکر میکنم خیلی وسیل بد داشتم روز بالای من.
بله خانم کوهستانی، طوری که شما گفتین و اگر من درست فهمیده باشم دوره لیسه شما، دوره که شما در مکتب می رفتین هنوز مصادف بود با جنگای داخلی و طبعا در دوره جنگای داخلی مکاتب هم تعطیل بودن و بعد هم طالبا آمدن و متاسفانه فکر میکنم دوره طالبا را شما چه قسم سپری کردین و شاید از مکتب دور ماندین در این دوره دیگه اتمن.
خب چون تازه آمده بودن بگم من اون موضوعاتش را نشته نکرده بودم، چیزایی را که اعلام میکردن از اخبار و رادیو که میشنیدیم و را نشته میکردم و دیگه موضوعاتی که رخ میداد خانما را دوش خانما را کشتن مردم در سر سرک، خب اینا چیزایی بود که من نوشته بودم تاریخوار تمامشه. یعنی اینی فریادها را من خیلی اندک نوشته کرده بودم، اونقدر بیشتر نوشته نکرده بودم که اونا گرفتن کتابچه مرا با او وجه وحشتناک از بین
بود. بله منظور من این بود که شما در دوره طالبا باز نتانستین که درس بخوانین به خاطر از اینکه شاید مکاتب مسدود بود یا اینکه مکاتب در منطقه شما باز بود.
در دوره طالبا باز ما تقریبا یک سال که ماندیم داخل افغانستان، خب بالاخره ما مجبور شدیم که کابل بریم چون ما را از داخل خانه بیرون کردن و رفتیم کابل. از کابل بالاخره رفتیم مهاجر شدیم پشاور. باز اونجا در پشاور ما شروع به درس کردم در پالوی از اینکه قالین بافی می کردم، درس خود را خواندم و در پالوی درس مکتب اینا زبان انگلیسی را هم اونجا خواندم.
آیا زمینه از این مساعد شد که تحصیلات عالی را هم آغاز بکنین یا ای که بعداً تحصیلات عالی را در افغانستان پس از دوره اول طالب آغاز کردین؟
چون من در پاکستان قالین بافی میکردم، یعنی موضوع اقتصادی هم مطرح بود، خانواده کدام آید دیگه نداشتیم، خود ما کار میکردیم و امو مشکلات زندگی خود را خود ما پیش می بریم. ما در اون دوران در طرف هایی که مقاومت وجود داشت، امتحان و کنکور گرفته می شد، مکاتب بود، در اونمو جنگ ما رفت آمد می کردیم به خاطر مکتب، به خاطر امتحان و کنکور. از پشاور آمدیم و به خاطر امتحان کنکور دادم. من 282 نمره گرفته بودم، در رشته زمین شناسی کامیاب شده بودم. زمانی که ما از پاکستان رفتیم دوباره خواستم که یعنی من بطور دانشگاه را شروع کنم، بنابر مشکلات اقتصادی نتانستم که من دانشگاه را پیش ببرم. رفتم به طرف آموزش زبان انگلیسی. البته زبان انگلیسی را تقریبا من 4 سال رایگان در شهر پروان تدریس کردم، هم در ریاست امور زنان، اطلاعات فرهنگ، کورس‌های شخصی در داخل خانه برای هموطنان ما تدریس می کردم. خب بالاخره مؤسسات بین المللی که شروع به کار کردن، من سیوی خود را بردم برای مؤسسات. بعد از امتحان زبان اونا فعالیت های مرا خودشان قبل از اینکه من سیوی خود را ببرم، چون شار خرد بود و مردم هم کم بود، بررسی کرده بودن که یعنی یک دختر نوجوان از خانه صبح وقت بیرون میشه، به یک کورس میره درس میده، به دیگه جای درس میده، تنها آیدی که من داشتم من حیث معلم در مکتب دولتی کار میکردم، منتها فعالیت های آموزشی من تمامش رایگان بود و اینا تمامش بررسی کرده بودن. زمانی که من داخل از دفتر شدم برای امتحان زبان، رئیس امو نهاد یکی از استادای دانشگاه بود، استاد دانشگاه زراعت بودن، اونا بر من خنده کرد، گفت بچه‌م پیش از اینکه تو امتحان بدی ما با خودت آشنا شدیم، تو نمیفهمی که چقدر ما تو را بررسی کردیم، دیدیم که یک واقعا یک دختر فعال هستی، ما یک کارمند نیاز داریم که به سطح ولایتی امرای ما در بخش جندر کار کنه. بعد از سپری شدن امتحان من به این نهاد شروع به کار کردم. بالاخره همونجا بود که من آشنایی با کامپیوتر پیدا کردم، یعنی آشنایی به این معنی که آشنایی داشتم، تا توان از این را نداشتم که برم من کدام کورس فرا بگیرم و بخوانم و یاد بگیرم. خوشبختانه اونجا دوستایی که بودن، وطندارایی که بودن، خیلی همکاری کردن. بالاخره من وارد به کارزار کامپیوتر شدم و تانستم کارهای اداری را هم به اون شکل پیش ببرم، تا بالاخره من تانستم که یک اندازه مشکلات اقتصادی خانواده را حل بکنم، چون یک لسانس از زبان انگلیسی داشتم که از پشاور گرفته بودم. بالاخره من در دانشگاه شخصی اداره و تجارت را خواندم، در یکی از دانشگاه شخصی در شهر کابل. همچنان من مستری خود را در بخش علوم سیاسی گرفتم. من همچنان فراموشم شد که در رابطه به فعالیت هایی که من داشتم بگویم، در تلویزیون محلی هم کار میکردم و یک برنامه سواد برای همه در رادیو استالف داشتم که خودم هم او اسکریپ برنامه را نوشته میکردم و هم برنامه را گویندگی میکردم و هم بررسی میکردم از او برنامه که نتیجه خوب را برازو گرفتم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین و خانم مسعوده کوهستانی، فعال حقوق زنان، عضو جنبش زنان معترض و استادی که از طریق آنلاین شاگردان دختر تدریس میکنم، مهمان این برنامه هستند. خانم کوهستانی، امی تدریس زبان انگلیسی و آشنایی با کامپیوتر و همچنان تحصیلات را که بعداً انجام دادین، فکر میکنم علاقمندی شما در مجموع به آموزش و تدریس باعث شد که تا زندگی شما را به یک شکلی از اشکال با تدریس از طریق آنلاین پیوند بده. فعلا شما به طور آنلاین برای دخترایی که از آموزش باز ماندن و ممنوع شده آموزش برای دخترها به طور آنلاین مصروف فسن. لطفاً در این مورد کم توضیحات بتین که شما به چی تعداد شاگردار از طریق آنلاین تدریس میکنین؟
ما تلاش به این داشتیم که بتونیم یک فرصت را برای دخترها آماده بسازیم که او لاحقل بتونه یک سند رسمیت برشان ببخشه. بالاخره وطنداروی ما که کوشش کردن در اواخر سال 2024 به این نتیجه رسیدیم که یکی از وطنداروی ما شروع به می کار کردن. اول تمام مضامین مکاتب را PDF کرده از صنف 7 الی 12 آماده کرده، بعد از او دوستایی که میخواستن ثبت نام بکنن، یعنی کار ساده نبود که از طریق واتساپ یا از دیگه راه‌های مجازی تلاش کردیم که این دخترها را جذب بکنیم. اما مکتب آنلاین جور شد و بعد از سپری نمودن امتحان تمام شاگردها به صنفایی که اونا از او باز مانده بودن شامل شدن. مثلا کسایی که صنف 6 بودن، صنف 7 می شدن، از اونا امتحان گرفته شد و به صنف 8 انتقال یافتن. به می شکل صنف 8، 9، 10، 11 و کسایی که صنف 12 بودن از اونا امتحان آخرشان گرفته شد.
خانم کوهستانی، شما از تکرار درس و از شاگردایتان یاد کردین. بیاین با هم به صدای چند شاگرد شما گوش فرا بدیم که از آموزش آنلاین از طریق نهادی که شما تدریس میکنین بهره مند شدن و از اونا بشنویم در مورد درس هایشان.
خب من پیش از اینکه طالبا بیایه در سال 1400 صنف دهم را در غزنی، ولایت غزنی به اتمام رساندم در مکتب سید دخترانه سبزه. بعد از او صنف 11 هم را در سال 1401 تا امتحان جهارنما ها هم دادیم و بعد از او نتانستیم که ادامه بدیم و تمام مکتب ها بسته شد و در سال 1402 اصلا درس نخوندم و زمینش نبود که درس بخوانم. بعد از او در سال 403 به کابل آمدم، دوباره با امید تازه شروع کردم، کورس ریاضی، فیزیک، کیمیا و انگلیسی گرفتم. در همون سال هم در سال 1403 با درس های آنلاین آشنا شدم و در یک مکتب آنلاین به نام آینورا اپلای کردم که خوشبختانه قبول شدم. اما بعد از چند ماه درس خواندیم، پیش از اینکه امتحان ما بیا امتحان جهارنما هم بسته شد و بعد از او دوباره نتانستیم، دوباره از مکتب باز ماندم. باز هم ناامید نشدم. این سال از طریق دوستی خواهر خود مکتب مؤسسه روشنایی رو پیدا کردم که با خانم پوپل صحبت کردم. اول پیش از اینکه صنف 12 همه در اینجا شروع کنم، من فقط یک پارچه صنف 10 همه داشتم. با خانم پوپل گپ زدم و اینجا امتحان سویه دادم و حال شاگرد صنف 12 همه هستم. خیلی خوش هستم که دوباره میتونم درس بخونم و به هدفهایم نزدیک شوم. از گذشته همیشه آرزو داشتم، مخصوصا از صنف 10 هم که بعد از ختم صنف 12 هم ما باید امتحان کنکور بدیم و رشته دلخواهم هم تیپ بود. خب حالی که تغییر کرد و رژیم تغییر کرد و طالبا و همه چیز را همه آرزوهای از ما را برهم زد، ولی ما هم بازم تلاش منم، نمیذارم که رویاهایم با واقعیت تبدیل نشنه و همچنان بعد از صنف 12 هم اگه فرصتی بورسیه بخشم پیشمات کوششنم که بورسیه برم و حضوریه میرشته بخوام و نبود اگه آنلاین باشم میخوانم و اگه امکانش نبود که این رشته رو بکنم ادامه بدم. رشته دیگه دیگه من کامپیوتر ساینس هم که میخوانم پیش ببرم.
ما تشکری میکنم از استاد ما، از همین تیمی که امی صنف آنلاین ساخته، با امید از این که داینده همچنان یک دانشگاه های آنلاین داشته باشیم. به خاطر یک کم نیمه امیدواری بر ما پیدا شده که انشالله بخیر، با امید از این که صنف آنلاین ما به اتمام رسیده دانشگاه خود را نقسم شروع کنیم.
ما ارزالا زربی هستم از صنف 12 هم. به نظرم که یا مای حسد بود یا مای سنبوله که از دوستایم برم معرفی کردی گروپ را و من بعض اسناد و چیز را آماده کردم و خود ثبت نام کردم. من به مضمون انگلیسی علاقه دارم و اگر زمینه درس خواندن مردان مساعد باشه. من رشته اداره و مدیریت خیلی خیلی دوست دارم و زیاد برش علاقه دارم و میخوایم در این رشته درس بخوانم. بازم سر زیاد تشکر.
شنونده های عزیز، شما در برنامه مهمان آزادی صدای چند شاگرد را که متاسفانه از آموزش حضوری محروم شدند اما خوشبختانه که تانستن دروسشان از طریق آنلاین پیش ببرند شنیدن. محترمه مسعوده کوهستانی معلم این مکتب آنلاین هم مهمان این برنامه بودند. شنونده های عزیز، این برنامه مهمان آزادی در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه آینده که باز هم میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. شب ها پرد لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود آمه می گذاشتی. خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. مسافرهای عاشق دوباره برنگشته، به سایبانی سردی که گل شبنم بگیره، نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره، نه سایبانی سردی شبنم بیدیره، نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بیدیره. اما وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. اما شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همون وقتا ساکی شهر شهری کنن و جاده بی خطر خانه کابی بود همو شبها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و سندلی خانه های خواب عشقی پخته داشتی برای عشق خود آنه می گذاشتی